دیگر میگویند ساختن حدود 13 یا 9 سال زمان برده است. اما نظر مورد توافق این است که در سال 953 قمری ساخت چلزینه به اتمام رسیده است. طاق چلزینه را از نظر شکل ظاهری رواق یا طاق گونهش به چند بخش مجزا تقسیم می کنند. فضای داخلی رواق، قسمت مستطیل شکل خود طاق، پله‌ها و قسمت بیرون آن، فضای درون رواق به شکل اتاقی کوچک است که بسیار ساده و با کمترین اشکال و نگاره ها ساخته شده است. خود طاق به صورت مستطیلی سرپوشیده که 2 متر عرض و 3 متر طول دارد. این فضا با 44 پله به دامنه کوه متصل می شود. فاصله بین هر پله را نیز حدود 70 سانتی متر می دانند. با قدم گذاشتن روی این پله ها گویی بر روی تاریخ قدم می گذاریم. هر زینه یا پله راوی یک داستان از گذشته این سرزمین است و گویی که با طی کردن این زینه ها و شنیدن هر داستان یک قدم به قعر تاریخ نزدیک می شویم. پله پله به سمت آسمان در دل تاریخ. در فضای داخل چلزینه سنگ نوشته‌ای به خط فارسی وجود دارد که روی این سنگ تاریخ ساخت آن که در زمان بابر بوده نوشته شده است. بر روی خود طاق چلزینه نیز نوشته‌هایی به خط نستعلیق دیده می‌شود. طاق چلزینه بنای زیبا و دیدنی است که همچون سایر آثار باستانی افغانستان رو به تخریب است. تعدادی از پله‌ها و طاق تا حدودی از بین رفته‌اند، اما این بنا هنوز استوار و دیدنی می‌باشد. امید است با توجه مسئولین و رونق گردشگری در این منطقه زیبا، کار بازسازی و حفظ این بنای تاریخی نیز مورد توجه قرار گیرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر و نیکی. شما نشرات نیمروزی رادیو دریای میشنوین از مشهد مقدس و ما در مجال کوتاهی که تا همکاران ما در مشهد خبر خدمتتون برسه حکایت خدمتتون میخوانم که خالی از لطف نیست. میگویند روزی حاکم نیشابور برای گردش و بیرون از شهر رفته بود که مرد میانسالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی مشاهده کرد. حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد که مرد کشاورز را به حضور او به کاخ بیارند. مرد دهقان بینوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد. به دستور حاکم لباس بسیار گرانبهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب هم به او بدهید. حاکم که از تخت پایین آمده بود آرام قدم می زد و مرد کشاورز گفت می توانی سر کارت برگردی. ولی همین که دهقان بینوا خواست حرکت کند، حاکم پسگردنی بسیار محکمی به او زد. حاضران حیران از آن عطا و حکمت این جفا شدند و منتظر ماندند که توضیح حاکم را بشنوند. حاکم رو به کشاورز کرد و پرسید مرا می شناسی؟ کشاورز بیچاره که حیرت زده شده بود گفت شما تاج سر رعایا و حاکم این شهر هستید، چه کسی است که شما را نشناسد؟ حاکم گفت نه، بیشتر از این مرا می شناسی؟ سکوت مرد حاکی از استیصال و درماندگی او بود و نشان می داد که او چیز دیگری درباره حاکم نمی داند. حاکم گفت به خاطر داری که 20 سال قبل که من و تو با هم دوست بودیم، در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود، من رو به آسمان کردم و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشابور کن. و تو پس گردنی محکمی به من زدی و گفتی که ای ساده دل، من سالهاست از خدای قاطر با پالان برای کار کشاورزیم میخواهم، هنوز اجابت نشد، آن وقت تو حکومت نیشابور را میخواهی؟ به یکباره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. حاکم گفت این قاطر و پالانی که میخواستی، این پسگردنی هم تلافی همان پسگردنی است که به من زدی. فقط میخواستم بدانی که برای خدا حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرقی ندارد، فقط ایمان و اعتقاد من و توست که فرق دارد. از خدا بخواه، فقط بخواه و زیاد هم بخواه. خدا بی نهایت بخشنده و مهربان است و در بخشیدن بی انتهاست، ولی به خواست ایمان داشته باش. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر برنامه هاست که میتونین نقد و نظرتون با همکاران ما در میان بگذاریم. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این سایت میتونین هم با برنامه ها در زمان نشر همراهی داشته باشین و هم با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. پیکر مطهر شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، پس از برگزاری آیین تشییع و اقامه نماز با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید در محله امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شد. و گزارش خبرگزاری ایران پرس، آیین خاک سپاری محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و به منظور لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شیوع ویروس کرونا، با حضور فرماندهان نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید برگزار شد. پیش از این نیز مراسم تشییع پیکر این شهید والا مقام با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در وزارت دفاع برگزار شد. همچنین پیکر شهید فخری‌زاده صبح روز یکشنبه پس از ورود به مشهد الرضا از طریق میدان هوایی بین‌المللی شهید هاشمی نژاد برای طواف به حرم مطهر رضوی منتقل شد. پیکر این شهید والا مقام در حرم رضوی بر دستان خادمان امام هشتم علیه السلام تشییع و دور مسجع شریف رضوی تواف داده شد. پیکر شهید فخری‌زاده بعد از تواف حرم رضوی به قم برده شد و پس از انجام تواف در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بر پیکر ایشان نماز اقامه کرد. این آیین با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی با حضور بهرام سرمست والی قم، آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان حضرت معصومه سلام الله علیها، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و شماری از مسئولان ولایت برگزار شد. پیکر شهید فخری‌زاده عصر یکشنبه به تهران منتقل شد و در حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور آیت الله سید حسن خمینی در حرم مطهر طواف داده شد. رژیم صهیونیستی و گروه تروریستی منافقین در ترور دانشمند ممتاز هسته‌ای ایران نقش داشتند. بر اساس اطلاعات تکمیلی که به دست خبرگزاری ایران پرس رسیده، ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی توسط یک تیربار کنترل از راه دور صورت گرفته است که روی موتر نیسان نصب شده بود. بر اساس این اطلاعات، این تیربار که با استفاده از کیت ویژه کنترل از راه دور ساخت اسرائیل تجهیز شده بود، با محض قفل شدن روی تصویر شهید فخری زاده فایر کرده است. اطلاعات به دست آمده همچنین مشخص کرده است که انتخاب موتر نیسان با دو هدف صدمه زدن به تیم حامل شهید فخری زاده و نابود کردن کنترل از راه دور صورت گرفته بود تا شواهد موجود را کاملا نابود کند. خبرنگار خبرگزاری ایران پرس هم به اسناد معتبری از جزئیات ترور دانشمند هسته ایران دست یافته که نقش و دست داشتن سرویس اطلاعاتی رژیم اسرائیل و گروه تروریستی منافقین در این ترور را تایید می کند. بر اساس اطلاعاتی که به دست خبرگزاری ایران پرس رسیده است، بقایای سلاح استفاده شده توسط تروریست ها در ترور شهید محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نشان می‌دهد این سلاح ساخت اسرائیل بوده است. بر اساس این اطلاعات، بر روی سلاح مورد استفاده در این اقدام تروریستی طرح ساخت اسرائیل حک شده است. اطلاعات به دست آمده همچنین مشخص کرده است که انفجار موتر نیسان با دو هدف صدمه زدن به تیم حامل شهید فخری زاده و نابود کردن سلاح کنترل از راه دور انجام شده تا شواهد موجود را کاملا نابود کنند، اما بقایای سالم سلاح مشخص کرده که این سلاح ساخت اسرائیل بوده است. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان با محکوم کردن ترور شهید محسن فخری زاده گفت رد پای رژیم صهیونیستی در ترور این دانشمند برجسته هسته‌ای مشهود است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبداللطیف پدرام روز دوشنبه با انتشار پیام تسلیت و همدردی با ملت و دولت ایران تاکید کرد. ترور مرموز این دانشمند و فیزیکدان برجسته ایرانی بی‌تردید نمایانگر دشمنی آشکار و پنهان دشمنان بزدل و تبهکار و عناصر خائن و وفادارشان در دشمنی با حوزه تمدنی ما را به اثبات می‌رساند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن طراح حمله انفجاری موتر بمب‌گذاری شده در ولایت غزنی با 7 تن از همراهانش خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع ملی افغانستان روز دوشنبه گفت حمزه وزیرستانی که روز گذشته حمله تروریستی بر یکی از پایگاه‌های نیروهای امنیتی در مرکز ولایت غزنی را سازماندهی کرده بود کشته شد. بر اساس این گزارش 7 نفر از همراهانش نیز در ناحیه علی شیرخیل ولایت غزنی در یک حمله هدفمند نیروی هوایی کشته شدند. شایان ذکر است روز یکشنبه یک دستگاه موتر حاوی مواد منفجره در یک پایگاه نظامی در منطقه قلعه جوز ولسوالی غزنی منفجر شد که بر اثر آن 31 نفر کشته و 24 نفر هم زخمی شدند. مقامات اردو در شمال افغانستان از کشته شدن یک فرمانده اردو در ولایت بادغیس خبر دادند. به گزارش ایرنا، مقامات اردو در شمال افغانستان امروز اعلام کردند عبدالبصیر عثمانی بر اثر اصابت هاون بر پایگاه آنها در ولسوالی بالا مرغاب کشته شده است. بر اساس این گزارش، در این حادثه 11 نیروی اردو نیز زخمی شدند که وضعیت 3 تن از آنها وخیم است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم خود برای ارسال مواد منفجره به دست آمده به اداره امنیت ملی این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح امروز در فیسبوکش نوشت برای اثبات تبلیغات بی‌معنا مبنی بر وجود اسلحه و راکت‌های مربوط به دوره‌های گذشته، از این به بعد مواد منفجره به دست آمده به اداره امنیت ملی افغانستان برای روشن شدن منشأ آنها و همچنین زمان، مکان و عامل این فروش فرستاده می شود. فرمانده ارشد پلیس ولسوالی اوبه ولایت هرات در حمله طالبان کشته شد. به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرمانده پلیس هرات امروز گفت این مقام با یک کمین طالبان مواجه شده و در نتیجه این رویداد کشته شد. همچنین گزارش شده است در نتیجه فایر با موتر حامل نیروهای اردو در ولایت هرات دریور این موتر کشته و 4 نفر دیگر هم زخمی شدند. و آخرین خبر این که یک پلیس در شمال افغانستان بر اثر انفجار ماین کشته شد. با گزارش خبرگزاری آوا، مسعود ندیم سخنگوی پلیس ولایت جوزجان امروز گفت در پی دو انفجار ماین کنار جاده‌ای در مسیر شاهراه جوزجان بلخ و قریه و قریه سه‌شنبه شهر شبرغان 5 تن دیگر هم زخمی شدند. اعضای طالبان هر از گاهی با ماین‌گذاری در مسیر شاهراه جوزجان بلخ افراد محلی و نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند. ولایت جوزجان زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی بس باهر است. زیر آن باطن یکی بطن دگر، خیره گردد اندرو فکر و نظر. زیر آن باطن یکی بطن سوم، کندرو گردد خردها جمله گم. همچنین تا هفت بطن ای بول کرم، می شمرد از این حدیث معتصم. نور قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیرتین. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. و ما در این لحظه از شما علاقمندان برنامه قرآنی دعوت میکنم تا با برنامه خودتان در وادی نور همراه شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ستایش تو راست که رحمت از آن توست، شوکت و قدرت از آن توست که از رحمت می آفرینی و از فضل می بخشایی و از مهر می پرورانی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
عرض سلام، ارادت و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم که لحظات نورانی و معنوی پیش رو داشته باشین با برکت قرآن کریم. با برنامه در وادی نور و از رادیو دری در خدمتتان هستیم و از شما دوستان خوب خود میخواییم که با این شماره ها به ما با تماس و تعامل باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-4847 در فضای مجازی. خب بیاییم که برنامه امروز را آغاز بکنیم و ما در خدمتتان هستیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. پسران عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که علم اولین و آخرین را می‌خواهد باید آن را در قرآن بجوید.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، خداوند متعال در آیات 119 بقره و 24 فاطر به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا.
ما تو را به حقیقت به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم. دوستان عزیز، کلمه ارسلنا به معنی فرستادیم 73 بار در قرآن کریم تکرار شده. 4 بار در آیات الهی می‌خوانیم:
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه.
قطعاً ما حضرت نوح را به سوی قومش فرستادیم. در آیه 15 سوره مبارکه مزمل 2 بار کلمه ارسلنا تکرار شده.
اینا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا.
ما همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم به سوی شما هم رسولی فرستادیم تا بر اعمال شما گواه باشد. دوستان عزیز، در آیات 45 احزاب و 8 فتح خداوند متعال به پیامبرش می فرماید:
اینا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا.
ما تو را به عنوان گواه، بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم. دوستان عزیز، در ابتدای آیات 96 سوره مبارکه هود علیه السلام، 5 ابراهیم علیه السلام، 23 غافر و 46 سوره مبارکه زخرف آمده:
ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا.
فقط ان ما حضرت موسی را با نشانه ها و معجزات من فرستادیم. دوستان عزیز، بزرگترین عدد در قرآن در آیه 147 صافات آمده:
و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون.
او را به سوی 100,000 نفر یا بیشتر فرستادیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
من علينا المنان بنزول الذكر.
ای دل از وسوس برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن.
ممنونیم از محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق. بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و درود بر خاندان پاک ایشان، یکی دیگر از برنامه‌های تجوید رو در خدمت شما هستیم. می‌دانید که هدف ما آموزش تلفظ صحیح حروف قرآن هست که طبیعتاً در نماز هم کاربرد داره و با یاد گرفتن تجوید هم تلاوت قرآن بهبود پیدا می‌کنه، هم اداء حروف نماز تصحیح می‌شود. بحث در این بود که حروف الفبای عربی که 29 یا 28 حرف هست، اینها در 17 مخرج تولید میشن و این 17 مخرج در 5 موضع بزرگتر و کلیتر قرار داره. موضع اول جوف بود، سه حرف مدی الف واو یا صدای کشیده آ او ای در جوف تولید میشدن. موضع دوم حلق بود که عرض کردیم سه مخرج درونه، از هر مخرجی دو حرف تولید میشه. مخرج اول همزه و ها، مخرج دوم عین و حا، مخرج سوم غین و خا. الان نوبت موضع بعدی یعنی موضع لسان هست. لسان همان زبان است که خدای تبارک و تعالی این زبان رو برای بشر قرار داده تا بتونه به وسیله اون سخن بگه. به وسیله زبان 18 حرف به طور مستقیم تولید میشه که این 18 حرف در 10 مخرج قرار دارند. اولین حرفی که در زبان مورد بحث قرار میگیره و تولید میشه در علم تجوید، مخرج قاف هست، حرف قاف که از انتهای زبان یا اقصى اللسان تولید میشه. ما از آخر زبان میگیریم میایم به طرف سر زبان. چرا؟ چون همونطور که گفتیم نفس از ششها وقتی خارج میشه میاد از درون حلق و بعد وارد دهان میشه، بنابراین مخرج قاف که انتهای زبانه باید اول مورد بحث قرار بگیره. خب ما ببینیم که چجوری قاف رو باید تلفظ بکنیم. در تلفظ قاف انتهای زبان که همون اقصى لسان هست میره بالا، برخورد میکنه به سقف دهان که مقابلش هست. حالا به کجای سقف دهان برخورد میکنه؟ همون جایی که زبان کوچک قرار داره، یعنی در نزدیکی زبان کوچک انتهای زبان میره برخورد میکنه به سقف دهان که نرم کامه، یعنی قسمتی که خیلی هم نرم و انعطاف پذیره. و بعد از اینکه زبان کنده میشه حرف قاف تلفظ میشه. خب قاف رو ساکن میکنیم، یک همزه قبل از اون میگذاریم و تلفظ میکنیم اقا اقا. شما هم تکرار بکنید حرف قاف رو اقا. اگه موافق باشید با هم دیگه این مثال ها رو تمرین میکنیم. من تقاضا میکنم جناب استاد مقدم این آیات رو برای ما بخوانند و شما هم انشالله کلمه به کلمه با ایشون همراهی کنید.
و اقبل اقبل اقسم اقلام قتل قال يقول قيل المستقيم.
امیدوارم که استفاده کامل رو برده باشید از این برنامه و تلفظ حروف رو به خوبی با ما همراهی کرده باشید و این رو بدانید که یاد گرفتن تجوید نیاز به تمرین بسیار زیاد داره، چه بسا صدها بار باید یک حرف رو تلفظ کنیم تا درست بشود. یعنی نباید مایوس بشیم حالا یکی دو بار پنج بار اگه تلفظ کردیم و نتونستیم رها کنیم. نه، تجوید یک در حقیقت هنره، یک چیزی هست که باید یک فنیه که باید ملکه بشه در انسان و با تمرین زیاد حاصل میشه. آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان داریم و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان بزرگوار قرآنی، شما صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه در وادی نور میشنوین. دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه ما باشید.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا ذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم خليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من والباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الغني الكبير.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروران گرامی ارجمند، تلاوت آیات 56 تا 62 سوره حج با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن بود که تقدیمتان شد. دوستان همراه، یک روزنامه اردو زبان چاپ حیدرآباد هند در یک نظرسنجی اعلام کرده که تعداد زیادی از تازه مسلمانان انگلیسی انگیزه اصلی گرایش به اسلام را تعالیم انسانساز آن اعلام کردند. به این ترتیب جامعیت اسلام و نشاطی که این دین در انسان‌ها ایجاد می‌کند روند گرایش به اسلام را تسریع نموده. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یک بانوی تازه مسلمان آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان،
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، خانم اشمید که پس از اسلام آوردن نام فاطمه را برای خود برگزیده است، از زندگی و چگونگی مسلمان شدنش چنین میگوید: پدرم معلم و مادرم کارمند یک اداره بود و زندگی متوسطی داشتیم. خانواده من زیاد مذهبی نبودند. برای همین فقط گاهی با مادرم به کلیسا می رفتم. البته از آنچه که موعظه می شد چیزی نمی فهمیدم. من در کلاس های دینی دبیرستان نیز شرکت می کردم، ولی انگیزه برای شرکت در این کلاس ها را نداشتم. یک سال تمام در کلاس دینی که فقط مشتمل بر رونویسی و حفظ آیات انجیل بود شرکت کردم. در همین کلاس ها بود که به مسئله وجود خداوند و حیات پس از مرگ بیشتر فکر کردم. در آن زمان ایمان من بسیار متزلزل بود. برای ما نوجوانان توضیح دادن نشده بود که چگونه میتوان زندگی را با قوانین خداوند هماهنگ ساخت. من مانند تمامی همسالان خودم نسبت به محیط اطرافم کنجکاو بودم و در هر موضوع سوالات زیادی به ذهنم خطور میکرد. تقدیر چنین بود که در سن 16 سالگی با افرادی از کشور پاکستان آشنا شدم. اولین بار وقتی به من گفتند مسلمان هستند، وحشت مرا فرا گرفت، چرا که درباره این دین هرچی شنیده بودم منفی بود. اما کم کم با آشنایی بیشتر با آنان توانستم اطلاعات زیادی در مورد دین اسلام به دست بیاورم، از جمله اینکه مسلمانان تمامی پیامبران الهی از جمله حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام را قبول دارند. همین امر موجب شد که کم کم نسبت به درستی اخبار و اطلاعات رسانه‌های عمومی و نشریات غربی درباره اسلام تردید کنم. دوستان عزیز، خانم اشمید پس از اینکه به مغرضانه بودن اطلاعات رسانه‌های غرب درباره اسلام و مسلمانان پی می‌برد، با جدیت در پی دستیافتن به حقایق و واقعیت‌های اسلام برمی‌آید. او می‌گوید روح سرگردانم به دنبال راه نجات می‌گشت، اما آن را نمی‌یافت. بالاخره تحقیقاتم را درباره اسلام آغاز کردم. برای من خیلی جالب بود که اسلام همه ابعاد زندگی را در نظر گرفته است و بین روح و جسم نه تنها جدایی قائل نشده، بلکه توازن حساب شده بین این دو برقرار کرده است. با وجود این هنوز خیلی از مسائل برایم مبهم بود. یک روز به دفتر یکی از مجلات زنان در آلمان رفتم و آگهی دادم که بسیار مایل به ارتباط با زنان و دختران مسلمان هستم. در پی درج این آگهی 4 دختر مسلمان برایم نامه نوشتند و به این صورت خداوند دری برایم گشود تا بتوانم حقیقت را دریابم. با مطالعه اسلام متوجه شدم که راه هدایت برای تمام بشریت تنها در این دین نهفته است و بس. بعد از آشنایی با بسیاری از تعالیم اسلام در خانه یک خانواده مسلمان که در نزدیکی ما زندگی می کردند، رسماً به آیین اسلام گرویدم. زمانی که فهمیدم با مسلمان شدنم تمامی گناهان گذشتم بخشوده شده است، احساس آرامش عجیبی به من دست داد. گویی دوباره متولد شده بودم. خلاصه این که اسلام از من یک انسان جدید ساخت. انسان با هدف که می دانست برای چه زنده است و می داند که راه طولانی در پیش دارد که فقط در سایه تلاش و جدیت می تواند آن را با سربلندی به اتمام برساند و حالا با وجود مشکلاتی که در این راه دارم به هیچ وجه حاضر به عوض کردن آن با زندگی گذشتم نیستم. زیرا که از طریق هدایت الهی فهمیدم که هیچ ایدئولوژی و تفکر غیر از اسلام نمیتواند انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند.
تخرج من ضيق الظلام. والماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 83 سوره نحل می‌پردازیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
داستان آیات
بر پیامبر نازل گردید که با ابلاغ آن به مسلمانان رنگ از رخسار منافقان پرید و نفس در سینه هایشان حبس شد. جهان در پیش چشمشان تنگ و تاریک شد. تمام محاسباتشان را بر باد رفته دیدند. آیه 55 سوره مائده بود که چنین فرمود: ولی و سرپرست شما تنها خداست و پیامبر او و آنان که ایمان آوردند، همانانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. این آیه در شأن و منزلت علی علیه السلام نازل شده بود. هیچ کس در یافتن مصداق این آیه تردیدی نداشت. همه می دانستند که علی علیه السلام در مسجد انگشتر خود را هنگام رکوع به فقیری بخشیده است. بر همین اساس بسیاری از مسلمانان تکلیف خود را پس از پیامبر اکرم در پیروی از علی می دانستند. در این میان آنان که به خیال خود در اندیشه چنگ اندازی و جایگاه جانشینی پیامبر و رسیدن به قدرت بودند به تکاپو افتادند. آنان در جلسه محرمانه گرده هم آمدند تا برای رویارویی با این وضع و بی اثر کردن این آیه چاره‌ای بجویند. عده‌ای گفتند بهتر است این آیه را به کلی منکر شویم. گروه دیگر این عمل را بی‌فایده دانسته و گفتند همه می‌دانند که این آیه درباره چه کسی نازل شده است، پس ما نمی‌توانیم آن را انکار کنیم. برفرض اگر هم منکر شویم، در نظر کل مسلمانان مرتد محسوب می‌شویم. بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که در برابر این آیه سر فرود آوریم و حقانیت علی را بپذیریم. منافقان مأیوس هنوز مجلس را ترک نکرده بودند که یکی از آنان با خشم و ناراحتی به همفکران خود گفت: ننگ است که ما علی را به امامت و ولایت بپذیریم و او را بر خود مسلط گردانیم. هنوز حرف او تمام نشده بود که منافق دیگری که شرارت از چهرش می بارید گفت: ما ولایت علی را فعلا در ظاهر می پذیریم، اما در وقتش و در عمل از اطاعت او سرباز می زنیم. در اینجا بود که آیه 83 سوره نحل نازل شد و فرمود:
یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون.
آنها نعمت خدا را میشناسند، سپس آن را انکار میکنند و اکثرشان کافرند.
Thank you.
دوستان عزیز، یکی از مصادیق پیشگویی های قرآن تحقق وعده خداوند در سوره کوثر هست. چون پیامبر اسلام پسر خود را از دست داده بود و هیچ پسری نداشت، برخی از مشرکان جاهل نسل آن حضرت را مقطوع می دانستند. قرآن کسی که پیامبر را ابتر و مقطوع النسل نامید ابتر خواند و این خبر قرآن به درستی واقع شد، چرا که آن فرد با اینکه در آن روز صاحب فرزندانی بود اما به تدریج در طول دو سه نسل خاندانش منقرض شد، ولی شجره طیبه فرزندان پیامبر از طریق دختر گرامی ایشان استمرار یافته و تا به امروز باقی است.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 27 و 28 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
فرعون گفت پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مسلماً دیوانه است.
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
موسی گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است می باشد، اگر شما عقل و اندیشه خود را به کار می گرفتید.
در برنامه قبل بخشی از گفتگوی حضرت موسی و فرعون در حضور درباریان مطرح شد. در آن گفتگو فرعون از موضع قدرت موسی را مورد تحقیر و تمسخر قرار داد تا سخنانش اطرافیان او و درباریان را تحت تأثیر قرار ندهد. در این برنامه ادامه این گفتگو را می شنویم. فرعون در اوج بی ادبی به موسی توهین می کند و او را دیوانه می خواند و به اطرافیانش می گوید این کسی که خدا برای هدایت شما فرستاده عقل ندارد. اما موسی در کمال ادب به درباریان می گوید شما که عقل دارید، اگر قدری اندیشه کنید می فهمید که پروردگار شما همان پروردگار بزرگ جهان و شرق و غرب عالم است، نه فرعونی که به دروغ ادعا می کند انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شمایم، در حالی که او تنها بر گوشه ای از این کره خاکی یعنی مصر حکومت دارد و دیگر نقاط زمین تحت سلطه و قدرت او نیست. این سخن حضرت موسی در واقع پاسخی به توهین فرعون بود که گفت تو دیوانه هستی و موسی خواست بگوید که من دیوانه نیستم. دیوانه کسی است که این همه آثار و نشانه‌های عظمت پروردگار را می‌بیند و در برابر او سر تعظیم فرود نمی‌آورد. عزیزان، از این آیات سه نکته می‌آموزیم. یک، افراد مستکبر و حق ستیز به جای تفکر و تعقل از شیوه تحقیر و توهین و تمسخر استفاده می کنند. دو، از حربه های مخالفان انبیا این است که آن بزرگان را به جنون متهم می کنند. سه، از قوانین ثابت و پایدار نظام هستی که بر زمین و آسمان حاکم است، همچنین از گردش زمین به دور خورشید و نیز طلوع و غروب خورشید در زمانهای معین می فهمیم که جهان هستی توسط پروردگاری علیم و حکیم و مدبر اداره می شود. تشکر از همراهیتان.
شکرا یا ربی، شکرا.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
خب دوستان و همراهان ارجمند دعوت میکنم همینه که شنونده صحبت های آیت الله هاشمی اروزگانی باشید در بخش کارشناسی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر همه قرآنیان و به ویژه شما شنوندگان ارجمند و گرامی. بحث ما درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن بود و مشخصا درباره صفت محفوظ بودن که خداوند این صفت و این اسم را در آیات چندی برای قرآن بیان فرموده است، از جمله سوره مبارکه حجر آیه نهم که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و همین گونه سوره مبارکه قاف بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ که ما عرض کردیم کلمه محفوظ طبق یک معنا و احتمال صفت لوح است و طبق یک معنا و احتمال صفت قرآن است که قرآن به دو صفت مجید و صفت محفوظ بل هو قرآن مجید محفوظ فی لوح و همین گونه در آیه دیگری که خداوند می فرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل رب زدنی علما کیفیتی استفاده معنای محفوظ از این آیات را در برنامه‌های پیشین در محضر شما بیان کرده ایم و همین گونه بیان داشته ایم ساختارهای گوناگونی لفظ حفظ، محفوظ و حافظ را و حفیظ را و گفته ایم که این واژه در ساختارهای گوناگون خود معانی مختلفی را در بر دارد که از جمله آنهاست مسون بودن و در تحت حراست و نگهداری بودن. شیء که محفوظ است یعنی شدیداً از او سیانت می شود و حراست و نگهداری می شود و این نشانگری آن است که خداوند در ضمن این صفت به مؤمنان تضمین داده است و یک نوع اطمینان خاطر که قرآن کریم در طول و در گذر زمان هرگز دوچار تغییر و دوچار تبدیل و دوچار تحریف نمی شود. راهکارهایی را که خداوند در این زمینه در پیش گرفته است و اسباب و عواملی که به وسیله اونها این صیانت و نگهداری انجام می شود از ابعاد ظاهری آن و ابعاد باطنی آن قابل بحث است و ما اون چرا که در ابعاد ظاهری از محفوظ بودن قرآن کریم می فهمیم بخشی را بیان کردیم که قرآن کریم از آن لحظه‌ای که نزول پیدا می‌کند از مبدا وحی تا رسیدن به قلب رسول الله به وسیله فرشتگانی گاهی 70,000 فرشته موکل بودند که همراه ملک وحی نازل شوند و قرآن را همان گونه‌ای که از مبدا وحی گرفته شده است به قلب پیامبر نازل شود و لذا ما مثلا در سوره مبارکه انعام داریم که 70,000 فرشته او را همراهی می کردن و صیانت می کردن و همین گونه آیات دیگری از قرآن کریم و سوره هایی که نازل می شده است به وسیله حارسان و حافظانی حراست و صیانت می شده است تا رسیدن به قلب پیامبر. راهکار دوم همین بوده است که یکی از خصوصیاتی که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت نسبت به وحی و البته بر اساس برخی از معانی که در